شنونده برنامه برکرانی نور و تفسیر آیات 18 تا 19 سوره مبارکه 8 بودید. رواق معرفت، دکتر عرب صالحی و موضوع کلام جدید. 30 دقیقه تقدیم حضورتون.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان عزیز رادیو معارف و شنوندگان عزیزی که با برنامه رواق معرفت همراه هستن. این برنامه تلاشش این هست که مهمترین مسائل مورد دغدغه شما در حوزه دین رو بررسی بکنه و برخی از شبهات و سوالاتی که در این مورد هست رو با حضور کارشناسان محترم مورد توجه قرار بده. یکی از اون دغدغه ها و مسائلی که در جامعه امروزمون مطرح میشه سوالات و پرسش هایی هست که در مورد قرآن مطرح میشه. مسئله تاریخمندی قرآن کریم و این که آیات قرآن تابع زمانه هست و در این حال دریافتی که پیامبر از آیات قرآن داشته تابع دوران و زمان خودش بوده و فهم پیامبر هم مطابق بر اون زمان بوده، یکی از اون سوالات و شبهات هست. ما در برنامه‌های متعددی که در خدمت شما عزیزان بودیم به بخشی از این مباحث پرداختیم و با حضور جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر عرب صالحی به موضوع برنامه پرداختیم. ما بنامون این هست که ادامه مباحث رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. قبل از اون که ما به طرح مسائل این برنامه انشاءالله بپردازیم، ضمن اینکه عرض سلام دارم خدمت جناب استاد عرب صالحی، تقاضا میکنم اگر نکته ای هست بفرمایید تا بحث رو آغاز کنیم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اندام سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدواریم که نتیجه این برنامه مرضی رضای خدای متعال قرار بگیره.
بله، خیلی تشکر میکنیم از جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد عرب صالحی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. جناب دکتر کتابهایی رو در این حوزه تألیف کردن، از جمله بحث کتاب مسئله وحی هست که جناب دکتر بخشی از مباحث مربوط به تاریخ‌بندی قرآن کریم رو اونجا مورد توجه قرار دادن و بحث کردن. تاریخی نگری و دین که پژوهشگاه فرهنگ اندیشه اسلامی این کتاب رو منتشر کرده، نقد مبانی تاریخ‌بندی قرآن کریم که آقای دکتر فرمودن این کتاب آماده انتشار هست و مرکز مطالعات و پاسخ به شبهات حوزه علمی قم بنا هست این کتاب رو منتشر بکنن، مقالاتی هم جناب دکتر در این زمینه طرح کردن.
ادعوك يا ربي ان تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سرنا وفي جهري.
بررسی تاریخ مندی قرآن در برنامه رواق معرفت، کارشناس دکتر عرب صادقی.
وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك، سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر. سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا ربي، سبحانك يا
آقای دکتر، ما در برنامه های گذشته و به ویژه برنامه اخیرمون مبانی انسان شناختی رو که از مبانی مهم در حوزه نقد تاریخ‌بندی قرآن کریم هست مورد توجه قرار دادیم و به ویژه جناب عالی به یک مبنای مهم توجه کردید و اینکه بالاخره در مسئله قرآن و حقیقت قرآن فهم انسان ها متأثر از شرایط محیطی و زمانی هست و در این حال این ویژگی که انسان داره و تأثیری که از فرهنگ زمانه خودش میگیره به عنوان یک ویژگی همگانی درباره همه انسان ها، این شامل وجود ناظرین پیامبر هم میشه. پس در این حال نمیتوانیم یک سری حقایق ثابت رو قائل بشیم و بگیم قرآن برای فرهنگ و عصر و دوره امروز ما هم کارایی داره. این اجمالا نکته بود که طرح شد در بحث انسانشناسی. پاسخهایی رو به شکل کلی فرمودیم و وعده دادیم که انشالله در این برنامه بقیه پاسخها رو از زبان جناب عالی بشنویم.
بله، من قبلا هم اشاره کردم که مبنای انسانشناختی خیلی با مبنای معرفت شناختی نزدیک به همه، چون بحث معرفت شناسی هم نوعی مربوط به انسانه که حوزه و ظرفیت فهم انسان چه مقداره. اما اینکه این بحث رو جدا مطرح کردیم به خاطر مطالبی بود که در این مبنا مطرح شده بود که همونطور که فرمودید اینها انسان رو تاریخی میدونن، ذات ثابت برای انسان قائل نیستند و انسان رو محصول فرهنگی زمان خودش میدونن و میگن انسان توان فرا تاریخ، فرا زمان و فرا مکان نداره. نمیتونه انسان زمان رو در نبرده و جلوتر بره یا مثلا از پیش مطلبی بیاره. یه دو تا اشکالات اساسی رو جلسه قبل مطرح کردیم. امروز میخوایم دیدگاه اسلام رو در خصوص انسان مطرح بکنیم.
بله.
ببینید، در اون چیزی که مطابق آیات قرآن و همینطور در علوم عقلی ما اثبات شده، انسان دو تا بعد داره، یه بعد مادی داره یه بعد مجرد. از یک طرف قرآن میگه ما انسان را از خاک آفریدیم یا از ماء مهین آفریدیم، و از طرف دیگه میگه و نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم. بنابراین انسان یک بعد مادی داره یه بعد مجرد. اینکه انسان چطور مجرده در کتب فلسفی ما با ادله عقلی اثبات شده که اینجا جای پرداختن به مسائل نیست. بحث ما اینه که انسان با بعد مجردش توان فرازمان و فرامکان دارد. اجازه بفرمایید من اول نگاه علامه طباطبایی رو که برگرفته از آیات قرآن، انسان شناسی از نگاه علامه طباطبایی با توجه به همین آیات قرآن که مطرح کردم اینو مطرح بکنم. فعلا ما داریم نظر علامه رو میگیم در مورد انسان از نگاه قرآن. ایشون اول از همین آیه که فرماد نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در کالبد انسان دمیدم، که به نظر من شاید این آیه افتخار آمیزترین آیه در شأن انسان باشه که انسان روح خداست، از روح خودم در این کالبد دمیدم. بعد علامه میفرماد که آیه دیگه میفرماد که یسالونه که عن روح، ای پیامبر از تو از روح سوال میکنن. علامه میفرماد این روح همون روحیه که نفخت و فیه من روحی. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، بگو روح از امر رب است. دنبال آیه میگه که و ما از علم علوم واقعی خیلی کم به شما دادیم. مفسرین برخی برداشتشون از این جای آیه این بوده که یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، برخی برداشت کردن که این مخاط خداوند بگه که روح چون از امر خدا، سوال نکنید، قابل درک نیست که روح چیست،
تعلیق به محال.
بله. اما علامه طباطبایی که مشی تفسیر قرآن به قرآنی، همونطوری که از اون نفخت و فیه من روحی اومد گفت یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، روح از سنخ امر رب است. علامه طباطبایی آیه دیگری شاهد میاره که خب حالا این امر رب چیست؟ خداوند از روح خودش در کالبد انسان دمید، روح چیست؟ روح از سنخ امر رب است. امر رب چیست؟ علامه طباطباییش از آیه سوره یاسین انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر رب و امر خدا اینه که اراده کند به چیزی، امر کند که بشود، اون چیز شده است. علامه طباطبایی اینطور نتیجه میگیرد که بنابراین انسان چون امر رب است، چون روحی که در کالبد انسان دمیده شده است از سنخ امر رب است، انسان میتواند ظرفیت این رو دارد به مقامی برسد که به هر چه بخواهد اون چیز ایجاد بشود ایجاد میشود. بعد اینو یکی از شاگردان علامه خدا رحمت کنه مرحوم استاد انصاری شیرازی میفرمودن که علامه میفرمود یه مرتبه نازلش همه داریم، یعنی همه انسان ها در یک مرتبه کوچک اون چه که اراده بکنند بشود شده است و اون در ذهن انسان. الان هر انسانی مثلا فرض بگی تو ذهنش یک باغ پر از گلها و بوته های رنگارنگ
بخواد بیافریند. همچی که اراده کند اون چیز آفریده شده است، لازم نیست حتی امر کند. قرآن هم میفرماید اراده کند اون چیز شده است. این مقدار که همه ما در ذهنمون توانایی داریم که تصاویر مختلفی خلق کنیم، همه انسانی دارن. خب سوال اینه این تصویر از کجا اومد؟ این قدرت ابداع رو خداوند به همه انسان‌ها داده است. بعد مرحوم انصاری شیرازی میفرمودند، رضوان الله علیه میفرمودند که علامه میگفتن انسان‌های متعالی و انسان‌های تکامل یافته همینی که در ذهنشون هست میتوانند بیرون خلق بکنند، اشاره کنند این چیه در بیرون خلق شده است. چرا ما این آیات مطرح میکنیم؟ ما میخوایم بگیم که انسان بسیار مرتبه عالی در نزد خداوند دارد. اینجور نیست که ابوزید بگه اگه بگیم مراد خدا را فهمید شرک لازم میاد. انسان مقامش بسی فراتر از این چیز است. وقتی انسان بعد مجرد دارد میتواند انسان فرا تاریخ برود، در زمان بره جلو از حوادث آینده خبر بدهد یا برد حوادث گذشته را ببیند. پس انسان اینطور نیست که محصور و در چنبره زمان خودش محصور باشه، نتونه این حصار زمانی رو بشکافت و برود فراز زمان. مطابق انسان شناسی که هایدگر مطرح کرد و انسان شناسی که این آقایون مطرح میکنن و از اون نتیجه میگن تاریخ مندی رو، انسان نمیتواند از حصار زمان، از حصار فرهنگ خودش بزنه بیرون.
در این صورت آقای دکتر به نظر مثلا اون چیزی که تفوق داره بر انسان، یعنی اون طبیعت، اون تاریخ، اون ویژگی‌های فرهنگی که انسان رو شکل میده، همونجوری که شما فرمودین، یعنی انسان میشه محصول یک فرهنگی که بالاخره رقم میزنه انسانیت انسان رو و تابع اون هست، تا اون انسانی که ما بالاخره توی قرآن از او به عنوان لقد کرمنا بنی آدم یاد میکنیم، یا به عنوان موجود شریف، یا انسانی که بالاخره خلیفه عالم هست و در استخدامش هست، در تسخیرش هست، سخرنا لکم ما فی الارض جمیعا، این دوتا نگاه به نظر مثل خیلی متفاوت باشه و ما بالاخره این خودش دوتا مبنا ایجاد میکنه.
بله جناب دکتر فلاهم، تو که فرمودید انسان در نگاه نا، ولو این که اینا قائل نیستن مادی انسان، بعد مجرد هم قبول دارن، ولی چنان انسان سقوط کرده و نزول پیدا کرده که میگن حتی نمیتونه مثلا مراد همدیگر کتاب کسی رو بخونه، نمیتونه مرادش رو بفهمه. این انسان واقعا خیلی درجهش اومده پایین، در حالی که ما وقتی نگاه به آموزه‌های دینی بکنیم انسان مقامش خیلی عالی است. شما در دعای ماه رجب اونجا که میگه اللهم منی اسالو که به حق فلان فلان، تا اینجام که المأمون علی ذکرک، این تیکه میگه لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک فتقها و رتقها بیدک، فرق بین تو و بعض اولیای تو نیست مگر اینکه اونا بنده تو اند و بند تو اند، که همه چیز تو همین عبادک عبد، یعنی هر چه دارن از تو دارن. پس انسان در پرتو زندگی متعالی و در پرتو عبودیت میتونه به جایی برسه که در ذات خدا راهی ندارد، ولی غیر از اون میگه هر چی میخواید در حق ما بگویید. در روایتی هست که منسوب به اون مصباح و شریعه امام صادق علیه السلامه، فرماد العبودیتو جوهرتون کنهوها الربوبیه، بندگی خداوند یک جوهر و گوهر گرانبهایی است که در دل خودش ربوبیت، یعنی انسانو میتونه به مقام ربانیت و ربوبیت برسونه.
متوجه دکتر ممکنه که این اشکال رو مطرح بکنه، خب اگر این چنین نسخه‌ای برای انسان پیچیده شده و در تعالیم قرآنی بالاخره رقم خورده، پس چرا این گیرایی لازم رو برای بشر نداره؟ چرا بشر امروز به تعبیری نتونسته با این ارتباط برقرار بکنه؟ با همه این ویژگی هایی که دو عصر و مصر و دوره ما داره، با همه این جلوه های مختلف، بالاخره حکمت الهی اقتضا میکنه که این بیان، این قرآن به عنوان کتاب راهنما، بالاخره باید این ادبیاتش ویژگیش به گونه باشه که این جذابیت رو ایجاد بکنه و گوی رغبت رو در این حال از فضاهای رقیب بروبایه و بتونه در این حال این تفوق رو پیدا بکنه. خب بالاخره اگر این کتاب برای انسانه، آیا لزومی نداشت خداوند بالاخره اینو پیشبینی بکنه و بشر این جذابیت رو درش ببینه و در این حال بره به این سمت؟ حالا شاید شنونده میکنه این اشکال رو مطرح بکنه و این پرسش هم در این حال مطرح هست.
ببین بشر چون که زایده طبیعته خیلی تمایل به طبیعت داره، بشر غفلت کرده. یعنی یه نکته رو من بگم، اولا که تمام انسان ها به فرموده امام رحمت الله همه دنبال اون خیر مطلقه، همه دنبال اون زیبایی مطلقن، یعنی بشر میگرده دنبالش. اشتباه بشر اینه که مستاق رو اشتباه گرفت، یعنی دنبال چیزی که فکر میکنه خوبه میگرده، بعد که بهش میرسه میبینه این اون نیست که او رو سیراب بکنه. دقت فرمودید؟ و هم عن الاخرت غافلون، بشر غفلت داره از اون زیبایی مطلق، ولی دنبال زیبایی مطلق میگرده، مستاق رو اشتباه گرفته بشر. اما اینکه حالا چرا سراغ قرآن میان یا نمیان، گفتم به خاطر اون میل طبیعی انسانی که زایده این طبیعته، و شاید اون فرمایش پیامبر که فرمود بر امتم از دو چیز میترسم، اتباع الهوا و طول العمل، مرتب دنبال چیزهای نو و آرزوهای نوه. دقت فرمودید؟ این آرزوها بشر رو باعث شده اصلا بشر گم شده این وسط، یعنی خودش رو گم کرده بشر که کی هست و باید دنبال کی بگرده. غفلت بشریته. بله، بخشش هم اینه که ما این معارف قرآن رو ما نتونستیم اونجوری که باید شاید تحویل بشر امروزی بدهیم. و الا اونهایی که ببینید، ما عارفی داریم به نام مرحوم سید حیدر آملی.
بله.
میگه خداوند اونقدر به من نعمت داده، اونقدر به من زیبایی داده، حرفش اینه که اگر تمام فرشته ها نویسنده بشن، تمام دریاها مرکب بشن و تمام درختان قلم بشن و بخوان اون چه که خدا به من داده است نمیتوانن حساب کنن. و این تعدو نعمت الله لا تحصا. ایشون میگه به خود من اینقدر داده که همه اینو بخوان بنویسن نمیتونن. و واقعا الان کسانی هستن که رسیدن آقای دکتر، هر آن کس حکمت برد توشه ای جهانیست افتاده در گوشه، یعنی اینا اصلا تو این دنیا نیستن دیگه، دنبال اون زیباهای. فرمایش آیت الله بهجت رضوان الله داره، میگه اگر سلاطین عالم لذت سجده بر خدا رو میفهمیدن، کلن تمام تاج و تخت خودشون رها میکردن، میمدن سجده بر خدا میکردن. این دیگه خیلیش گیرش از طرف ماست که نرفتیم دنبال این مسائل.
یعنی ما نخواست، یعنی بشر امروز نمیخواد این تجربه کنه. یعنی اگر میومد و تجربه میکرد و وارد این وادی میشد، شاید از دور ما، چون میبینیم همه این اشکالات از دوره. یعنی کسی گفت یک بار به اخلاص بیا بر در ما، گر کام تو برنیامد آنگه گله کن. یعنی خیلی از کسایی که شاید این اشکالات هم مطرح میکنن، اگر واقعا خالصانه بیان و در محضر قرآن و ارتباط بگیرن، شاید کاملا متفاوت فکر بکنم.
اصلا اینطوره، چون زیبایی هایی که اون عالم معنوی که خداوند روبروی انسان قرار میده، وقتی هم میگیم معنوی به این معنی نیست که از مادیات جدا بشید، نه، شما عشق زمینی داشته باش، در کنارش عشق آسمانی هم داشته باش. هیچ وقت معنوی بوده معنی لذت های دنیایی بریدن نیست، در کنار اسلام دوتا رو کنار هم دیده.
بله.
رهبانیت و روحانیت تو اسلام ما نداریم گوشه گیر از لذت های دنیوی. لذا وقتی ما میگیم اگر کسی واقعا زیبایی های معنویت، دنیای معنوی رو ببینه، اینجا دیگه اصلا اومخ تازه میفهمه که اصلا زیبایی یعنی چه، بهشت یعنی چه. این هست یه نکته دیگه خواستم اشاره بکنم در ادامه همین بحث، حالا چون اینا رو ذهن شنوندگان بیشتر معنوسه، بحث تیل عرض که معرفی میکنیم، گفتم فرامکان که بگیم، منظورم این بود.
درست، فرصتی بگیریم این نکته انشالله شنوندگان محترم در ادامه بحث پیگیر بشه. تشکر. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رباب معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله سبحان
حضرت سبحان از کتاب بیداری مصحف خدا قرآن.
شما شنونده برنامه رواق معرفت هستیم. ما در خدمت جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد عرب صالحی هستیم، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و صاحب نظر در حوزه مباحث دینی. جناب دکتر، ما مباحث انسانشناسی رو پیگیری می‌کردیم و گفتگو از این شد که در نگاهی که به انسان هست اگر ما دقت نکنیم از بعد معنوی و روحی انسان غفلت میکنیم. شما دیدگاه علامه درباره روح رو مطرح فرمودین که پاسخ قرآن در سؤالی که یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی یک پاسخ ایجابی است، نه تعلیق به محال، و خداوند اتفاقا میخواد شأن انسان و جایگاه انسان رو اینقدر عالی و روح انسان رو اینقدر متعالی مطرح کنه که میگه این قضیه روح انسان از امر پروردگار است. کمطور که فرمودین خود امر و عالم امر که حالا خود علامه هم به تفصیل حالا تو کتاب‌های مختلف هم نقل شده و روح رو که با یک ویژگی‌هایی میاد مطرح میکنه و ارتباطش با عالم امر، این نشون میده یه پیچیدگی خاصی در این انسان هست و ما نمیتونیم به این سادگی از این انسان عبور کنیم و بگیم که این انسان تابع زمان و مکان و متأثر از فرهنگ زمانه خودش هست. حالا آنکه همجور که شما فرمودین انسان میتونه توی تاریخ تأثیر بذاره، تاریخ رو تغییر بده، زمان و زمانه رو در بالاخره سیطره خودش قرار بده و مثالهایی هم فرمودین، رسیدیم به بحث خود تیول ارض به عنوان یکی از اون فضاهایی که شاید مأنوس ذهن و فکر ماها نیست ولی محقق شده و این انسان با اون روح شگرفش این توانایی رو داره که بتونه به زمان و مکان در این حال تسلط پیدا کنه. در خدمتتون هستم.
بله، بحث تو توانایی ها و ابعاد مختلف روحی انسان بود که ما خواستیم انسان شناسی اسلام خیلی متفاوته که رسیده به اینجا که انسان میتونه فراز زمان بره. بحث تیول ارض که مطرح کردیم، تی یعنی در هم پیچیده شدن، تیول ارض یعنی که انسانی مثلا آن واحد اینجا باشه و فاصله مکانی ایشون مثلا تا کربلا بشه صفر، یعنی این فاصله در هم پیچیده بشه،
در هم زمان آن... رو در نبرده رو
مکان رو حتی در مکان سه فاصله مکانی تیول ارض یوم نطف سما که تی سجل للکتب، میگه کدوم تومارش در هم پیچیده خواهد شد. تی یعنی در هم پیچیده شدن، این فاصله مکانی صفر بشه فاصله، از در یک آن طرف قوم همون آن طرف میشه کربلا میشه که فراون واقع شده برای علمای فراون. این بحث ما رو که انسان ظرفیت این رو داره. من اجازه بدید یه روایتی بخونم که انسان‌ها در ادامه همین فرمایش علامه طباطبایی در روایت اومده که وقتی انسان‌ها بهشون اجازه داده میشن که وارد بهشت بشن، فرشته بعد از اون که اینها وارد بهشت شدن، فرشته بعد از اجازه خواستن بر آنان وارد میشود و پس از آن که سلام خدا را به آنان ابلاغ میکند، نامه ای را به آنها میدهد که در آن خدای حی و قیوم آنان را مخاطب قرار داده، میگوید من به هر چیزی که فرمان کن بدهم آن چیز موجود میشود.
بله،
من امروز شما را دارای این مقام قرار دادم که به هر چه فرمان بدهید آن شی موجود خواهد شد.
بله.
بعد پیامبر فرمان اهل بهشت به چیزی دستور شدن نمیدهند مگر آن که آن چیز موجود میگردد، هم تو تفسیر صدر مطهرین هم تو اتقان سیوطی این روایت ذکر شده. خب انسان که اونور رفت که موجود دیگه ای که نشد، که انسان ذاتش و ماهیتش همون انسانه، پس انسان ظرفیت اینو دارد که فرمان خلاصه شدن به اشیا بدهد و موجود کند خیلی از اشیا،
مثل اون حدیث قرب نه و فل کن بله تو بله یدلتی عمل با.
بله بله بله. ما فعلا میخوام که مقام انسان مقامی بسیار فراتر از این مطالبیه که این آقایو میخوام مطرح بکنند و از این که بگیم پیامبر دقیقاً اون چه که خداوند گفته گرفته است، نه شرکی لازم میاد نه چیزی، چون اون چه خدا گفته است ذات خدا که نیست که بگیم که شرک لازم میاد. یه جمله یکی از این آقایان روشنفکر داره، تعبیر اینه که میگه که قرآن بحر وجود خدا بود که در کوزه کوچیکی به نام محمد ریخته شد. این بحث انسان شناسی و پیامبر شناسی دیگه. خب ببینید این چند تا مغالطه تو این کلام افتاده. یکی این که میگه قرآن بحر وجود خداست، مطابق مبانی فلسفی عرفانی آیات ما هیچی وجود خدا نیست، هرچه هست تجلی خداوند است. بس قرآن بحر وجود خدا نیست، قرآن تجلی است، تجلیات خداونده. از این طرف میگه کوزه کوچکی به نام محمد، خب شما که قرآن رو بهره وجود خدا میدونید، چرا پیغمبر گفتید کوزه کوچک؟ پیامبرم عدل قرآن است و اگر اون بهره وجود باشه اینم بهره وجود است.
بعد آقای دکتر این نسبته از همه مهمتره، این نسبتی که به خدا داده، بله؟ ریخته شدن بهری که در این کوزه گنجایش، بله، نداره، بله. آیا غیر حکیمانه نیست؟
اصلا حالا میگم اصلا حکمتی درش نیست که بخوام غیر حکیمانه، اصلا مغلطه هستید.
همین از
بله، خود پیغمبر تجلی اعظم خداوند است، مطابقه بسیار از روایت مثلا عقل اول و خلق الله پیغمبر بود، نور پیغمبر بود،
سغلک برام،
بله، تجلی اعظم خداوند است. این قرآن در وجود پیامبر تلقی شد، به وجود پیامبر، چرا پیغمبر رو بگیم کوزه کوچک؟ لذا این که میگن انسان محدود است، بحث اینه که محدود است یعنی نسبت به خدا محدود است. بله. انسان در ذات خدا راهی ندارد، ولی از اونجا پایین‌تر به فرمایش امیتار میگه هر آن چه در کمالات ما بگید به یک دهم کمالات ما نخواهید رسید. ما نزلون عن ربوبیه، نگید به ما، نگید خدا، ولی بعد هر چه در کمالات ما بگید و عظمت ما بگید نخواهید رسید به کنه عظمت پیامبر و امام معصوم علیه السلام.
خیلی از یاران و شاگردان پیامبر و اهل بیت این اتصال وجودی رو، این ظرفیت رو داشتن. حالا خود پیامبر و اهل بیت علیهم السلام که دیگه جای خود داره.
بله، پیامبر خودش یه جمله‌ای داره میفرماد که لی مع الله وقت لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل. من با خدای خودم زمانایی دارم، اوقاتی دارم که در اون زمان هیچ فرشته‌ای و هیچ پیامبری به سعی وجودی من نخواهد رسید. لذا محدود داریم تا محدود. پیغمبر رو نمیشه محدود کرد به محصول فرنگی عرب جاهلی، نعوذ بالله، که بگیم
مطابق
با اونه. پیغمبر میفرماد که هیچ چیز در اون مرحله که من به دیدار خدا نائل میشم، هیچ چیز به سعی وجودی من نخواهد رسید.
کمان که آقای دکتر بعضی از بندگان خدا در همین دوره یک ویژگیایی دارن که در اون ویژگی‌ها و ارتباطشون با خدا هیچ کدوم از بندگان دیگه به اونا نمیرسه.
بله، یعنی
حتما،
بله،
توی بندگان خدا.
اگه وقت هست من یه مثالم بزنم.
بله، بله، بله.
میفرمایید واقعا ببین انسان‌ها دو دستن. ببینید ما فرض که مثلا داخل یه چاه افتادیم، چند نفر از بالای چاه یک زنجیری دارن رد میکنن، میگم که خب الان حلقه اول رد شد، بعد حلقه دوم، اون حلقه دوم که رد شد دیگه نمی‌بینیم، گذشته‌ها رو نمی‌بینیم، فقط اون حلقه‌ای که از این دریچه چاه می‌بینیم ما می‌گیم حلقه سوم، حلقه چهارم. ولی یه نفر که بالای اون چاه تمام این حلقات وجودی رو یک جا با هم دیگه می‌بینه، یعنی سعی وجودی هم که بالای چاه فراتر از تمام انسان‌هایی که داخل چاهن. وقتی سعی وجودی پیغمبر فراتر از همه فرشتگان انسان‌ها بود، لذا اون چیزی هم که از خدا می‌گیره برام منتقل کنه، اون چیز سعی وجودیش فراتر از همه انسان‌های غیر از پیغمبر است و میتونه فراز زمان و فرامکان باشه نسبت به ما انسان‌ها که می‌خوام استفاده کنیم از اون قرآنی که پیغمبر برای ما آورده است.
بله، خیلی تشکر می‌کنم جناب دکتر اسلام المسلمین، دکتر عرب صالحی، از حضورتون در برنامه. از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی فرمودید بسیار سپاسگزارم. امیدواریم در برنامه‌های آتی هم ما رو همراهی بفرمایید. ما تلاشمون در این برنامه این بود که به مبنای انسان شناختی در تاریخ مندی قرآن کریم بپردازیم و جناب آقای دکتر با طرح ابعاد وجودی انسان و اون ویژگی‌های خاص روحی که در انسان هست و اون سعه و ظرفیت وجودیش و جایگاهی که داره، این رو ترک کردن تا به این نکته برسیم که نمیتواند انسان متأثر از شرایط زمانی خاص و دوره خاصی اون ویژگی ها رو در این حال و اون دریافت های خاص رو از خدا رو ما بتونیم بر اساس اون انکار بکنیم، ضمن این که ویژگی های روحی انسان های عادی و به مراتب اولیای الهی و در مرتبه عالی تر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به گونه است که می تواند آنچه را که از طرف خداوند عرضه میشه بدون دسترسی اغیار دریافت بکنه و به شکل ناب و خالص در اختیار داشته باشه و حکیمانه و فراخور شرایط به ما عرضه بکنه. از این که با ما همراه بودید تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با
باغ چه دلداری، گر عاشق دلداری، باغ چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد.